بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. الثانی المغالطات المعنویه، نقصد بالمغالطه المعنویه کل مغالطه غیر لفظیه کما قدمنا و هی علی سبعه انواع لانها تنقسم بالقسمت الاولیه الی قسمین. باز مرحوم مظفر میفهمه اینجا هفت قسم هست. چرا؟ لانها تنقسم بالقسمت الاولیه الی قسمین. لام تعلیل از حسره. چرا هفت قسم هست؟ برای اینکه این به تقسیم ثنایی به شما از کنم هی حاصل بین محصورین هست و حاضر خودش مغالطتون، که اگر تقسیم ثنایی باشد افاده حصر نمی کند که بگیم فقط هفت قسم مغالطه معنوی داریم و دیگر هیچ. این خود مغالطه هست که قبلا توضیح دادیم. و اما بحث رو از بیرون خدمتون بگیم، خیلی اینجا مطلب نداریم. صفحه بعدش رو اگر بزنین المغالطه المعنویه، اونجا یه نمودار رو گرفته ترسیم کرده تقریبا به تقسیم ثنایی، که این مغالطه معنویه که همون مغالطه غیر لفظی هست از دو حالت خارج نیست. یا اینکه مغالطه در تألیف بین اجزاء یک قضیه هست، یک قضیه واحده داریم، اینجا اصلا قیاس نیست، یک قضیه واحده هست، که انهو میتونیم بگیم مغالطه در استدلال مباشر میتواند صورت بگیره با یک قضیه. و یا اینکه اون مغالطه معنوی در تألیف بین قضایا هست. اونجایی که در تألیف بین اجزاء قضیه هست باز از دو حالت خارج نیست. ما یقع و بین جزء ایل قضیه، یا اینکه در هر دو جزء قضیه مغالطه پیش آمده است، که این می شود مغالطه به ایهام انعکاس، که جای موضوع و محمول و مقدم و تالی رو که عوض می کنیم گاهن می بینیم موجبه کلیه که منتج به موجبه جزئی باشد، ما انتاج موجبه کلیه می کنیم. این می شود خودش مغالطه. قبلا گفتیم که عکس مستوی موجبه کلیه منتج به موجبه جزئیه هست، ولی کن توقع میکنیم که این انتاج به موجبه کلی بشود، این میشود از باب ایهام انعکاس، که در هر دو جزء قضیه اینجا مغالطه صورت گرفته است. مفصل اینها رو بعدش توضیح میدیم، فقط میخوام نمودار رو الان بگم. یا اینکه بین دو جزء قضیه نیست، فقط در یک جزء قضیه مغالطه صورت میگیرند، اینم از دو حالت خارج نیست. یا اینکه این جزء قضیه حذف میشود و بدل این جزء جای این به شما هم جزء حقیقی می نشیند، که اصطلاحاً بهش میگن عقص ما بالعرض مکان ما به ذات، که حالا مفصل توضیح می دیم. یا اینکه نه، اینجور نیست که اون جزء هست بشود بدل اون جزء جانشین این جزء بشود، بلکه همون جزء لا ما ینبغی در این قضیه اخذ می شود. مثلا جزئی که باید قید داشته باشد اون قیدشو حذف می کنیم، یا جایی که نباید قید داشته باشد با قید می آوریم، و این دوچار مغالطه می شود، که مفصلا اینا رو توضیح خواهیم داد، که اصطلاحا میگن سوء اعتبار حمل. اینجا فقط حمل داریم ها، یک قضیه هست که محمولی بر موضوع داره حمل می شود، گاهن این موضوع باید با قید بیاورد قیدشو نمیاریم، و گاهن باید با قید نیاید و قید میآوریم، اینو بهش میگیم سوء اعتبار هم. یا اینکه اصلا اون قسم قبلیش، اینکه باید اون جزء اصلی بیاید اون مابزداد بیاید، اونو حذفش میکنیم بدلشو میاریم مابلعرضشو میاریم، میشه عقد مابلعرض مکان ما بذار. البته توی شواهد حضرت صدر المتعلقین یک مثال هم میزنه برای عقض ما بالعرض، بله عقض ما به ذات مکان ما بالعرض، اونم خودش یه مغالطه هست. ممکنه اون چیزی که بلعرض هست شما بگیدین به عنوان ما به ذات اتخاذ بکنین، اونم خودش مغالطه هست. اون چیزی که ما بلعرض، یا این که بلعرض، خب این در جایی هست که این قضیه قضیه واحده باشه. پس این قضیه واحده یا در هر دو جزءش مغالطه هست، می شود ایهام انعکاس، یا در یک جزء. اونجایی که در یک جزء هست، یا اینکه این جزء کلن هست می شود بدل او می آید، میشه عقد ما بالعرض مکان ما بذار، یا اینکه این جزء هست نمی شود، جزء هست ولیکن لا علا ما ینبغی عقد می شود در این قضیه، اونجوری که نباید شایسته باشد عقد می شود. قید دارد قیدشو نمیاریم، یا قید ندارد قیدشو میاریم. خب این از این که مغالطه در بین اجزاء قضیه باشه، و یا این که مغالطه در تألیف بین قضایا هست. اونجایی که در تألیف بین قضایا هست باز از دو حالت خارج نیست، یا این تألیف تألیف غیر قیاسی است و یا تألیف قیاسی است، چون هر تألیفی هم که قیاسی نیست. مثلا شما در نظر بگیرید که ما دو تا قضیه مستقل و منحاز از هم داریم، که آیا زید کاتب هست اولا، این یک قضیه. از یک جهت هم بگیم آقا زید آیا شاعر هست اولا، دو تا قضیه هست، اینها رو مألوف به همشون بکنیم در یک قضیه بیاریم، تا باعث بشود که مغالطه کاری بشود نسبت به اون طرف خط. بگیم آقا زید آیا کاتب است یا شاعر، که اندبود ذهن یکم خلجان پیدا میکنه، فکر میکنه یا باید شاعر باشد یا کاتب، فکر میکنه اینها که اندبود نقیزین هم هستن. اینو به چی میگن؟ جمع مسائل فی مسئلت واحده، چند تا قضیه رو میگیری و همچه کارشون میکنی؟ تألیفشون میکنی، تو یه قضیه میاریم، این دوچار مغالطه میشود. تألیفشون هم تألیف قیاسی نیست، تألیف غیر قیاسی هست، فقط اینها رو مألوف به هم کردیم. یا اینکه نه، این دوتا قضیه که با هم تألیف دارند، الفت دارند، تألیفشون تألیف قیاسی هست، خب این هم از دوالت خارج نیست. یا در نفس القیاس مغالطه شده است اولا، اونجایی که در نفس القیاس مغالطه شده اصطلاحا بهش میگن سوء تألیف، یعنی اون قواعد و اصولی که قواعد و اصول عامه و خاصه‌ای که ما در انتاج قیاسات میگفتیم مراعات نشود، حد اوسط تکرار مثلا نشود، دوتا قضیه مثلا سالبه باشن، خب اینا میشه از باب سوء اعتبار هم سوء، بله سوء تألیف و سوء اعتبار هم فقط در اون قضیه واحده هست، اصلا در قیاس نیست، میشه سوء تألیف. یا اینکه به اعتبار نفس القیاس نیست بلکه به اعتبار نتیجه هست، اونجا هم که به اعتبار نتیجه هست از دوالت خارج نیست. یا اینکه این نتیجه یکی از مقدمات هست و ما توهم میکنیم که این نتیجه از مقدمات نیست، اینو اصطلاحاً بهش میگن مصادره به مطلوب، یعنی نتیجه من حیث لا یشعر عقد شده در احد المقدمات، ما فکر میکنیم که این نتیجه در مقدمات عقد نشده است. اینا رو مفصل بعدش انشاءالله توضیح میدیم. حالا میگی آقا اجمالاً بگین، ما اجمالاً تا آخر گفتیم دیگه، نیاز مثلا به چی تطبیق هم نداره، حالا اینا رو بعدش مفصل مثال میزنیم عبارت میکنیم، تمام این میشود. توی مغالطات اجزاء عرضی هم اونجا میگیم آقا شماتت خصم هست، تمسخر خصم هست، دیگه اون موارد میشود، کل مغالطه این هست. خب کجا اومدیم؟ یا اینکه این نتیجه در این مقدمات در عقد شده است که بهش میگیم مصادره به مطلوب، و یا اینکه این نتیجه نسبت به مقدمات مطلوب نیست، یعنی مقدمات یه چیزی رو اقتضا میکنند و نتیجه با اینها سازگاری ندارد. اینو اصطلاحا بهش میگن وضع ما لیس به الا الا، که مثالش هم بعدش میاد، مثالی که میزنن مثلا تبدل ماء به هوا در فیزیک قدیم، مثال که میزنه از باب وضع ما لیس به الا الا. و اما دوباره تفصیل مثاله چند بار بهتون بگیم دیگه اوخه در نفسش. تفصیل مطالب و امروز دو تا رو انشالله اگر بتونیم تطبیق بکنیم. یکی بحث ایهام انعکاسه. ایهام انعکاس یعنی چی؟ همون بحث عکس مستویه. با حال این که شما میتونیم بگیم آقا تو عکس نقیض موافق و مخالفم مغالطه هست. مثلا ما یکی از مغالطه تو همون استدلال مباشر اگه یادتون باشه چند تا مغالطه میبردیم. یکی مغالطه تناقض نما، فکر میکنیم تناقض هست و حال اینکه تناقض نیست. یعنی اون ده شرطی که ما داشتیم جزء وحدات سمانیه، حالا اونجا میگفتن وحدات سمانیه و حال اینکه گفتیم وحدات آشره هست، اونها مراعات نشود، فکر میکنیم که تناقض هست و حال اینکه تناقض نیست. یا اینکه توی عکس بله نقض محمول، نقض محمول اونجا گفتیم کثیرن ما مغالطه‌ای که میشود سلب تحصیلی و ایجاب عدولی هست، به بیان بچه‌ها سلب الحمل و حمل و سلب الا ماشاءالله این مغالطه میشود. هر کدوم از به شما هم شرایط اون استدلال مباشر اگر رعایت نشود اینا خودشون همه مغالطه هست. توی چی؟ تحصیلی و ایجاب عدولی مثالهای فلسفی زیادی داره که گاهن اینها به شما هم با هم خلط میشوند، حالا باید تأمل بکنید. بله بله زید عالم هست و غیر عالم. بخوام نتیجه فلسفی شو بگم، یه مثال براتون بزنم که ببینیم آقا دوچار چه خلطهای آقایون شده اند. یک بحثی هست توی بحث ماهیت، حالا یک چیزی هم هست شاید تو منطق شما نخونده باشین، موجبه سالبت المحمول، موجبه سالبت المحمول غیر از موجبه معدولت المحموله که مرحوم صدرالمتعلین توی اسفار اونجا یک جا داره میگه بعضی ها توهم کردن که اون ماهیتی رو که ما داریم میگیم به شما از کنم الماهیتو من حیث و هیه لیست الاهیه. یکم دقت بکنید، الماهیت من حیث و هیه لیست الاهیه. این قضیه رو اصطلاحا بهش میگن موجبه سالبت المحمول. خب فرق میکنه اینجور بگیم، خودش یک احکامی دارد، حالا شاید هم کم و بیش بهتون اشاره کردم، یا اینکه بگیم الماهیت من حیث و هیه لیست الاهیه، یا اینکه بگیم لیست الماهیه من حیث و هیه الاهیه. یعنی فرق هست بین سال موجبه سالبت المحمول و فرق هست بین سالبه محصلت المحمول و فرق هست بین سلب المقید و السلب المقید. که اگر ما به نحو سالبه بله موجبه سالبت المحمول بگیریم خیلی اشکالات در ماهیت پیش میاد. یعنی میگیم آقا الماهیت من حیث و هیه این ماهیت لیست الاهیه، یعنی لیست الاهیه در ماهیت عقد شده و حال این که ما میگیم هیچی در ماهیت عقد نشده، حتی این که میگیم هیچی عقد نشده همینم عقد نشده. این حالا بحث داره توی بحث های ماهیت. یعنی شما اگر به نحو موجبه سالبت المحمول بگیرین، حالا ساده ترش بکنیم موجبه معدولت المحمول بشود، اشکالاتی پیش میاد. یعنی لازمش اینه که اینکه هیچ چیز در ماهیت عقد نشده است، این حیثیت در ماهیت عقد شده باشه. و حال اینکه آقایون فلاسفه میگن هیچ حیثیتی در ماهیت عقد نشده است، یعنی نباید به نحو موجبه سالبه المحمول بگیریم، یا تسامحی بگیم به نحو موجبه معدولت المحمول بگیریم، بلکه باید به نحو سالبه محصلت المحمول بگیریم. اونم سالبه محصلت المحمول میگیریم دوباره فرق هست. سالبه محصلت المحمول ما سلب المقید داریم و از سلب المقید که از بدای جوادی حتی میفرماین توی اسوار حضرت علامه این مسئله رو دقت نفهمید. یعنی ما وقتی میگیم لیست الماهیه من حیث و هیهیه الاهی لا موجوده و لا موجوده، این فرق میکنه تا اینکه بگیم الماهیت و من حیث و هیه لیست الاهیه. چرا؟ حالا بحث داره آقا، یه چیزی از ما خواستیم. این خیلی مثال دقیقیه که آقایون اینجا دوچار شدن به این مطلب که اگر به نحو موجبه معدولت المحمول بگیرن یا موجبه سالبت المحمول بگیرن و یا به نحو اصل بالمقید بگیرن، به این تکلف افتادن که در مرتبه ذات ماهیت ارتفاع نقیزین اشکال ندارد. یعنی ممکنه شما یک موطنی رو در نظر بگیرین که نه این به شما اصلا درش وجود عقد شده باشه نه عدم، ارتفاع نقیزین پیش بیاید. میگه آقا در مرتبه ماهیت ارتفاع نقیزین مشکل ندارد، بین تکلف افتاده. چرا؟ برای اینکه اینجا خلط شد، فکر کردن که آقا این که ما میگیم به نحوی ایجاب و عدولیه، حالا بحثایی داره. یکی از مثالهای دقیقش اینجا هست که مرحوم صدرا اونجا چی داره، حتی حضرت علامه اینجا دوچاره. حالا فقط این چون بحث موجبه سالبه المحمول رو بهتون گفتم، با موجبه معدولت المحمول فرقش اینه که ما اگر بگیم الف غیر و ب، این میشه چی؟ موجبه معدولت المحمول، الف غیر و ب، درسته؟ اگر بگیم که الف هو لیسده، اینو اصطلاحا بهش میگن موجبه سالبت المحمول. الف هو لیسده، ماهیت چیزی هست که این ماهیت هیچ چیز در او عقد نشده است. این هیچ چیز در او عقد نشده است هم شده بر این ماهیت، یعنی در ذات ماهیت عقد شده. این اشکالات پیش میاد. و حالا اینکه میگیم در ماهیت هیچ چیز عقد نشده و اینم که میگیم عقد نشده، آیا اینم عقد شده یا نه؟ میگیم آقا اینم عقد نشده. خب چجوری اینو باید بگیم؟ به نحو موجبه سالبت المحمول نمیتونیم بگیم. حتی به نحو سلب تحصیلی هم که میگیم اونجا باید فرق بگذاریم بین از سلب المقید و سلب المقید. بحثایی بسیار دقیقیه که فرقش بعدش میشه در لا به شرط مقسمی و قسمی. آقایون حال بعدش انشاءالله تو نهایه اینا رو باید بگم، تو بدایه اینا جاشون نیست، توی نهایه بعدش آقایون به این تکلف افتادن که بله ارتفاع نقیزین که به شما عرض کنم در ماهیت پیش می آید، نه تنها دوتا ارتفاع نقیزین بلکه چهار تا ارتفاع نقیزین پیش می آید و هیچ اشکالی هم نداره. و حال این که آقا قواعد عقلی قابل تخصیص نیست، ولو این که در یک موطن. این چه حرفیه که شما بگین در مرتبه ماهیت ارتفاع نقیزین اشکال ندارد؟ و این حرف میانی صدرا هست، توی شواهد هم داره. حرف نهایی چیز دیگه که اگر ما به نحو سلب المقید بگیریم همه این مشکلات مرتفع خواهد شد. حالا این انشالله بعدش توی یک چیز مثال های دیگه هم براش میتونیم پیدا بکنیم. مثال ساده شو شما در نظر بگیریم، مثلا من میگن این دیوار بینا نیست، نمیتونم بگم دیوار نابینا است. چرا؟ برای اینکه وقتی که به نحوی ایجاب و عدولی میگم باید این شأنیت اتصاف به این کمال را داشته باشد که من دارم سلب میکنم. ولی اگر این دیوار بینا نیست، ولی اینکه شأنیت اتصاف را نداشته باشد. ولی اگر بگم دیوار نابینا است، به ریشم میخندم. چرا؟ برای اینکه ایجاب و حدودی جای استعمال میشه که اون موضوع شأنیت اتصاف به این ملکه را داشته باشد. این دیگه حالا خیلی سادش، ولی اون بحثی که خیلی بحث مهمیه و حتی کل مباحث معرفت شناسی ما را تحت شعاع خودش قرار میده، همین بحثی هست که گفتم که آقایون به این تکلف افتادن، آقا ماهیت بله در مرتبه ماهیت ارتفاع نقیزه اشکال ندارد، این کافی به دست شکاکیت گرایی فلسفه غرب بیفتد، چون اونا همه هم و غمشون این هست که بگن آقا اجتماع و نقیزین یا ارتفاع نقیزین بالاخره یه جایی جایز هست، چون عودت ارتفاع نقیزین هم به اجتماع نقیزینه. حالا آقایون فلاسفه اسلامی اومدن گفتن در مرتبه ماهیت ارتفاع نقیزین اشکال ندارد، این خیلی میتونه برای ما مشکل ساز بشود، به حال اینکه ارتفاع نقیزین اصلا در هیچ موطنی جایز نیست و ما باید فرق بگذاریم بین موجبه معدولت المحمود، موجبه سالبت المحمود، و اگرم سالبه باشد سلب المقید و اسلب المقید. هنوز ما رو نشناختین، ما انشالله توی بدایه حالا یه ذره خودمونو به شما نشون میدیم، توی نهایه یکم بیشتر، توی شواهد یکم بیشتر. اینجا نمیشه که چی بکنی، یه ذره فتیله بحث رو بکشیم بالا، میگم آقا نفهمیدین چی گفت. بله بله، نه اینجا میشه اگر بگیم لیست الماهی من حیثهیه این میشه از سلب المقید، ولی اگر بگیم این میشه به شما هستم چی؟ لیست الماهی من حیثهیه اللهیه میشه سلب المقید، و اگر بگیم الماهیت من حیثهیه هیه لیست اللهیه میشه از سلب المقید. حالا اینا رو دیگه بگذاریمش. حضرت علامه بله ایشون توی نهایه هم نظرش این هست که میگن آقا ارتفاع نقیزین در تمام مراتب واقع مستحیل هست، ولی کن در مرتبه از واقع اگر این به شما اصلا چی بشود اشکالی ندارد، و حال اینکه این قول میانی صدرا هست. حضرت علامه بعضن خیلی جاها قولهای میانی صدرا را حتی توی نهایه مطرح کرده، چندین جا حالا ما چی داریم، مثلا حضرت علامه قائل هست که ماده نه عالم است و نه معلوم، عالم ماده به ماهی ماده نه عالم است و نه معلوم، حتی ذات باری تعالی نسبت به عالم ماده علم ندارد، که آقایون میتازن بعد از علامه متکلمین میگن آقا ببینیم فلاسفه چی میگن، و حال اونجا میگیم آقا اگر خصوصی هست در قابلیت هست، در فاعلیت نیست. حالا اینجور جواب میده، ما بخواییم جواب بدیم در مبنای خم میتوانیم جواب بدیم، و حال این که مرحوم حضرت صدرای شیرازی قول میانیش این بود که ماده نه عالم است و نه معلوم، و حال این که قول نهاییش این هست که ماده هم عالم است و هم معلوم، چون اثبات نفس برای تمام کائنات میکند و میگه همه چیز زیشعوره و این ماده هم زیشعور هست، هم عالم است و هم معلوم است. حضرت های جوادی هم اونجا توی اسفار به حضرت علامه اشکال میکنه، میگه این حرفی که استاد ما میزند که ماده عالم نیست مخالف با تنصیصات قرآنی است، و حال اینکه خداوند به تمام عالم عالم است، ولی اینکه آقایون گفتن چون ماده دائما در حال سیلانه فرار هست دی قرار نیست، نمیتواند قراری اندل عالم داشته باشد، لذا دیگه از باب نقصان در قابلیت این نه عالم هست و نه معلوم هست. خیلی بحثای دیگه هست توی حرکت جوهری، یک بحث دیگه هست که حالا اینم دیگه اشاره نمی کنم، و حال اینکه یک حرف بلندی صدرا دارد این هست که همه این به شما از کنم متغیرات اندر ثابتات ثابت هستند، یه بحثی هست چجوری میتواند از ثابت متغیر صادر بشود. این عالم ماده‌ای که متغیر است چجوری میشود از یک امر ثابت صادر بشود؟ آقایون میگن آقا چون این جوهر ذاتیش تغیره و ذاتی لا یعلل، یعنی کسی تغییر را به این نمیدهد. این حرف میانی صدرایی حضرت علامه به همین تمسک کرد، توی نهایی هم همینه. و حال این که قول نهایی صدرا این هست که متغیرات عند ثابتات ثابت هستن، از بالا از عرش وجود نگاه بکنی هر چیزی در ظرف خودش ثابت هست، ما متغیر می پنداریم. اینا رو کسی از فلسفه نفهمد، هیچ از فلسفه نفهمیده. حرفای عرشی صدرا، حالا ما اومدیم تقریبا میتونیم بگیم همون حرفای عرشی صدرا رو گرفتیم با یک فلسفه ارگانیک مطرح کردیم تو همون بحث وحدت شخصی بود. صدرای میانی داریم، صدرای ابتدایی داریم و صدرای نهایی داریم. خیلی از آقایون اصلا صدراشناس نیستن، همون صدرای ابتدایی رو هم نشناختن. بعضی شناختن صدرای ابتدایی قائل و اصالت هما شدن، بعضی اومدن بالاتر صدرای میانی را شناختن. کثیری و کی هست که صدرای نهایی را شناخته باشد؟ صدرای نهایی و صدرای نهایی هم نهایت کار نیست، اینم فهمیده باشد که نهایت کار صدرای نهایی نیست. حرف هست آقا، اونقدر توی بحثای معرفتی توی بحثای فلسفی حرف هست که آدم هر چی بگه. حالا اینجا ما داریم بچه بازی در میاریم با شما، یه منطق به شما میگیم تمام، نه بچه بازی یعنی توی بحثای علمی اینا به شما از کنم نخود روبی های چی هست، آروم فعلا با هم بازی میکنیم تا ببینیم چی میشه. ولی مباحث بلندی که توی بحثای فلسفی مطرح هست انشاءالله. خب آقا ایهام انعکاس بیاییم پایین. ایهام انعکاس، جای این به شما عرض کنم موضوع و محمول و جای مقدم و تالی با هم عوض بشود و انسان تشخیص ندهد بین لازم و ملزوم را. چرا؟ برای اینکه گاهن ممکن است که لازم اعم از ملزوم باشد. وقتی لازم اعم از ملزوم شد دیگه موجبه کلیه منتج به موجبه کلیه نیست، دوچار مغالطه می شود. ایهام انعکاس مانند این که مثلا کسی بله علم پیدا بکند که هر اصلی اصفر و سیال هست، لذا از اون طرف بگه هر چیزی که اصفر یعنی زرد و سیال هست آن اصل هست. اصل ما بالعرض مکان ما بالذات، خوب دقت کنین اینجوری یکم دقت کنین. اصل ما بالعرض مکان ما بالذات، گفتیم مغالطه کجا هست؟ اون قید اصلی بشون برکم جزء اصلی قضیه را نمی آوریم، بدلشو می آوریم. این خودش دو قسم دارد، این مغالطه اصل ما بالعرض مکان ما بالذات خودش دو قسم دارد. ممکن است که یک معروضی، خوب دقت کنید، ممکن است یک معروض واحد چندین عوارض ذاتیه داشته باشه، چندین عوارض ذاتی داشته باشه، چندین محمول داشته باشه. حالا ما بگیریم دوچار مغالطه بشویم، فکر بکنیم که این چیزهایی که عوارض ذاتی برای این معروض هستن، این عوارض ذاتی هم نسبت به هم عوارض ذاتی هستن. یک معروض داریم چندین عوارض ذاتی دارد. حالا به این مغالطه بیفتیم که این بین این عوارض ذاتی هم نسبت عوارض ذاتی هست، یعنی اون چیزی که عوارض ذاتی برای این موضوع هست، اینم برای اون عارض ذاتی هم بشود چی؟ عارض ذاتی. این میشه مغالطه. مثال بزنم برات، مانند این که ما او در نظر بگیرین، ما معروضی هست که چندین عوارض ذاتی دارد، مانند به شما از کنم ما الماء طاهر، طهریت ما هست، الماء لا یتنجس، ما متنجس نیست، اینا میشن جز عوارض ذاتیه ما. البته ما زمانی متنجس نیست که به حد کر برسد. حالا یه نفر بیاد بگه آقا این لایتنجس رو بیاد حمل بکنه بر چی؟ بر طاهریت. بگه هر چیزی که طاهر است ولو این که ما نیست و به حد کر برسد پس متنجس نیست. حواست اونجا هست؟ یک معروض داریم به نام ما، عوارض ذاتیش یکی طهریت یکی لایتنجسه. این دوتا نسبت به این ما جز عوارض ذاتی، عوارض ذاتی رو قبلا بهتون گفتیم، یعنی بیگانه از این موضوع نباشد. حالا یه نفر فکر کنه این دوتا که جز عوارض ذاتی این موضوع هستن، این دوتا هم نسبت به هم بیگانه نیستن، اینا رو بیاد به هم هم بکنه. از یک طرف میگیم الماء طاهر، از یک طرف میگیم الماء لا یتنجس اذا بلغ کردن، بیاد دوچار این مغالطه بشه، بگه از طاهر به ماء و طاهر ولو اینکه ماء نباشد لا یتنجس اگر به حد کر برسد، ولو اینکه ماء نباشد آب هندوانه باشد به حد کر برسد لا یتنجس. این میشه اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات، یعنی لا یتنجس ما بالذات بود نسبت به ماء و ما بالعرض هست نسبت به بفرماییم طهر نسبت به طاهریت. یه بار دیگه توضیح بدم، رفتیم بالا نمیتونیم بیان پایین. یک بار دیگه آقا یه معروض داریم به نام ما، چند تا عوارض ذاتی دارد. یکی از عوارض ذاتیش چیه؟ طهره، میگیم الماء طاهر. یکی از عوارض ذاتیش چیه؟ لا یتنجس الماء لا یتنجس اذا بلغ کردن، اون شرطشه، اون خیلی مهمه. پس دو تا عوارض ذاتی اینجا داریم به نام طهر و غیر تنجس. حالا فکر کنیم این دوتا نسبت به هم چی هست؟ عوارض ذاتی هستن، یعنی بگیم از طاهر به ماه و طاهر لا یتنجس اذا بلغ کردن ولو اینکه ما نباشد. شما ما رو حذف کردین، اون چیزی که ما به ذات بود نسبت به لا یتنجس گرفتین، یه چیز ما بالعرض رو بردین به جاش. اون ما بالعرض چیه؟ طهره. این البته یکم نیاز به دقت داره، این عبارات هم اینجوری هست. یه بار توضیح بدم دیگه فهمیدین انشاءالله. میخوام یه قاعده کبرویه بگیم آقا، ممکن است دوتا عارض نسبت به یک معروضی جز عوارض ذاتی باشن، ولی این دوتا عارض نسبت به هم بیگانه باشن. ترکیشی میشه دوتا عارض نسبت به معروض ممکن است بیگانه نباشن، ولی که این دوتا عارض نسبت به هم بیگانه باشن. اینجا این مغالطه شده. چرا؟ ولو اینکه ما نباشد، ولو اینکه ما نباشد چرا دیگه؟ آب هندوانه طاهر است، طاهر دیگه، طاهر با مطهر فرق میکنه. در مورد طاهر به ما و طاهر ولو اینکه ما نباشد. طاهر غیر از مطهره. وقتی میگیم لا متنجس یعنی مطهر، هر طاهری مطهر نیست، باید ماء باشد و به حد کر برسد. بله پاک است، ولی کن ولی ممکنه با ملاقات متنجس نجس بشود. ما اینو داریم بحث میکنیم، حالا بحث مطهریت هم نیست، حتی اینجا بحث مطهریت هم نیست، با ملاقات نجس متنجس نمی شود این مایی که به حد کر برسد. حالا این فکر کرده آقا اون چیزی که طاهر به ماه و طاهر باشد ولو این که ما نباشد با ملاقات متنجس نمی شود، این میشه مغالطه. این یک مثال. یک مثال دیگه می زنم براتون، بعدش می خواهم میگم فرق بین این دوتا چی هست. پس اینجا این شد یک معروض داریم دو تا عوارض ذاتیه که این دو تا عوارض ذاتیه نسبت به هم دیگه جز عوارض ذاتی هم نیستند، یعنی بیگانه نسبت هم است. و اما شق دوم، این که ما یک معروضی داریم، یک عارض رفته رو این معروض، و خود این عارض معروض یک عارض دیگر است. حالا مغالط فکر میکند که اون عارض دوم جز عوارض ذاتیه این معروض اوله، مثل این که میگیم الجسم و ابیض و کل ابیض مفرق البصر، بذار نتیجه بگیریم که الجسم و مفرق البصر. اینم پسی قاعده کبرویه. آقا ممکن است که عارض عارض جز عوارض ذاتی معروض نباشد. تو اون اولی چی میگفتیم؟ ممکنه دوتا عوارض ذاتی نسبت به یک معروض نسبت و هم جز هم نسبت و هم جز عوارض ذاتیه نباشه. فرق این دوتا چیه؟ بخوان ریاضیوار نگاه بکنید. تو شق اول رابطه، رابطه ارضیست. چی گفت ارضی؟ احسن. تو شق دوم رابطه، رابطه طولیست. درسته؟ طهر و لایتنجس رابطه ارضی دارن نسبت به ما، هر دوتا جز عوارض ذاتی ما هستن، بر هم حمل بشوند مشکل داره. ولی اینجا دوتا عارض داریم که رابطه طولی با هم دارن، الجسم و ابیض، الابیض و مفرق البصر، بذار بگیم الجسم و مفرق البصر. خب کاری به این نداشته باشیم. یه نفر اصلا بحث از بیرون، یه نفر اینجور قیاس بیاره که الجسم و ابیض و کل ابیض مفرق البصر، لذا باید نتیجه بگیریم الجسم و مفرق البصر، مغالطش کجاست؟ از جهت ماده، از جهت صورت، همه مسائل مطرح شده دید. چرا منتج به کسب شده؟ نه هر ابیضی، نه حال بعض به نفع جزئی نتیجه بگیریم. نه دیگه، جسم به ماه و جسم مفرق البصر نیست، ولو به نفع موجبه جزئیه. حد اوسط تکرار نشده آقا جان. چرا؟ الجسم و ابیض میگیم یعنی الجسم و لحل بیاض، بله؟ حالا کل ما لحل بیاض دیگه نمیتونیم بگیم مفرق البصر هست، خود اون معروض مفرق البصر نیست. دقت میکنین؟ الجسم و ابیض، این ابیض که عین جسم نیست بلکه عارضه بر جسمه، ما تو میگوییم الجسم و لحل بیاض. چجوری میگفتیم دیوار موش دارد، موش گوش دارد، لذا دیوار گوش دارد؟ اونجا میگفتیم لحل فرعه چی بود؟ اینجا هم که انم همونه. دقت میکنین؟ جسم لحل بیاض، اون چیزی که لحل بیاض، لحل بیاض نه روی بیاض، اون دیگه مفرق البصر نیست، مانند همون لحل فرعه دیگه گوش ندارد، اون دیوار گوش ندارد، موش هست که گوش دارد. اینجا هم که اون حد اوسط تکرار نشده، درسته؟
اگه محمل نباشه باشه نه،
به نحو موجب جزئی و بالاخره میتونیم نتیجه بگیریم یا نه؟
اسم ابیض و کل ابیض مثلا
مفرق البصر، لذا کل بعض الجز مفرق البصر، اشتباه دیگه. جز به ما هو جز مفرق البصر که نیست.
شما وقتی یه چیزی برش هم میکنید دیگه به ما هو نیست که. شما وقتی میفرمایید الجز و ابیض پس به ما هو نیست، هم شد برش.
نه نمیتونه آقا، اینو دقت بکنید، مشکلی نداره که به شما از کنم صغرا موجبه جزئی باشه، اون چیزی که باید جز شرایطی چی هست اینکه کبرا کلی باشد. ما میتونیم بگیم کل و بیاض مفرق البصر، ولی نتیجه نمیتونیم بگیریم الجسم به ما هو و جسم، ولی اینکه بعض جسم مفرق البصر، جسم به ما هو و جسم که مفرق البصر نیست به اعتبار بیاضشه.
جسم به ما هو و جسم ابیض نیست،
بله همینو داریم میگیم. آفرین.
وقتی شما اول میگید الجسم و ابیض
یعنی لحل بیاض،
پس هیچ اشکالی نداره که در صغرا به ما موجز نیست، در کبرا هم به ما موجز نیست، در نتیجه هم به ما موجز نباشه. بعضی جسم
فرقی نمیکنه، چون به نحو موجبه کلیه چه به نحو جزئیه شما نمیتونید بگین الجد به ما و جد مفرق البصر. اصلا تمام مغالطه این هست، آه این جد مفرق البصر نیست، میخواد صورش کلی باشد یا جزئی باشد، ما روی کلی اصلا بحث نداریم. نمیتونیم بگیم مفرق البصر. هر چیزی که له البیاض هست تاکید رو چیه؟ لهو یعنی جسم، جسم که مفرق البصر نیست، ابیض مفرق البصره. درست آقا مثال همون موش و گوش هست ها، چرا؟ اونجا هم دقیقا اینجور بگیم آقا هر دیواری که گوش ندارد، بگیم بعض دیوارها گوش دارند، بله گوش موش دارد لذا بعض دیوارها گوش دارند، اشتباهه. اینجا هم همینه، جهتش یکیه. خوب دقت بکنید، آفرین، سطحش هم نیست، رنگشه. نه دیگه سطح غیر از رنگه، نه ما با تسامح قبول نمی کنیم اتفاقا، دقت ما هم اینجایه. اینجور بالاخره اتحاد حال و محل شد، عینیت نشد. شما نمیتونی بگی آن چیزی اتحاد حال و محل دارد، هر حکمی که حال دارد محل هم دارد. ما همین دقت رو داریم به شما میدیم، اصلا کاری نداریم که آقا بگیم بعض الجسم مفرق البصر یا بگیم کل الجسم مفرق البصر، هر دوتاش اشتباهه. برای اینکه جسم به ما هو جسم اصلا مفرق البصر نیست، شما حال بگیم بعض الجسم مفرق البصر باز اشکال داره. به نظر میرسه که اینجا حد اوسط تکرار نشده است. حالا شما تحمل بکنید ببینید آیه هست یا نیست. بله حالا میتواند باشد، بله اینا خودش قاعده کبرویه دیگه. بله نه به نظر میرسه اینجور باشه. یعنی آقا اون له البیاض کل له البیاض مفرق البصر، اصلا این مفرق البصر برای له البیاض جز عوارض ذاتیه نیست. و حال اینکه ما قبلا گفتیم محمول نسبت به موضوع باید چی باشد؟ موضوع اینجا بیاض نیست توی کبرا، دقت بکنین موضوع توی کبرا بیاض نیست، له البیاض یعنی جسم. خب اینم جز عوارض ذاتیش نیست، جسم به ماه و جسم مثلا نمیتونیم بگیم مفرق البصره. شما بله نه تو مثال فارسی میشود یکی، تو مثال عربی، توی مثال فارسی میگه آقا دیوار گوش دارد، گوش موش دارد،
دیوار موش دارد، دیوار حاوی موش
است. آفرین آفرین. خب اینو تحلیلش میکنی بابا، داریم تحلیلش میکنیم دقیقا مثل همینجا هست. مغالطه زمانی هست اینو نگی دارایه، خب اینو ما برش میگیم دارایه، میگه آقا دیوار موش دارد، موش گوش دارد، دیوار گوش دارد. بله اون دارد و اصلش. آقا ما گفتیم در هر تشبیهی ما یک وجه مبعد داریم یک وجه مقرب داریم، شما رفتین رو تو وجه مبعدش بس میگید. خب نمیگیم ما اصلا این جهتشو بحث نمی کنیم. اونجا هم همینجور. ما نمیتونیم بگیم، خوب دقت بکنیم، این که میگیم جسم ابیض است یعنی جسم دارای بیاض است، دارایی رو میاریم اینجا. خود جسمم اینا دوباره خودش دارایی ها، مانند این که بگیم دیوار دارای موش است، هیچ فرقی نمی کنه تا بگیم که جسم دارای سفیدی است، چون دیوار جوهر است و سفیدی عرض است، این دوتا که با هم اتحاد ندارن، فقط از جهت داراییه. به نگاه دقیق فلسفی نگاه کنی اینجوری دیگه. حالا به عینه نمیگم تکرار شده، میگم مثل آن است. یعنی شما بالاخره توی کبرا نمیتونیم بگین البیاض و مفرق البصر، این حد اوسط تکرار نشد. لهل، اون تاکیدم روی چیه؟ لامه. لهل بیاض مفرق البصر و لهل بیاض مفرق البصر نیست، رو لام. اینا رو دیگه دقت بکنین، اصلا محل بحثم نیست، میخواستم یکم حالا ذهنتون رو درگیر بکنم. خوب بود الحمدلله شما خوب پیش اومدید. به اعتبار اون حیثیت، به اعتبار اون حیثیت، نه به شرط لای از اون حیثیت. دقت میکنین که انهو نتیجه وقتی که میگین الجسم و بیاض، یعنی جسم به شرط لای از حیثیت اگر بیاض باشد این میشه مغالطه. و حالا این که توی کبرا داریم به شرط حیثیت در نظر میگیریم، بله جسم به اعتبار بیاض مفرق البصر، این که بحثی نداریم. میگیم جسم به ما هو جسم، یعنی حیثیت اطلاقیه. دقت میکنیم این بعد میشه مغالطه. اون که حرفی نداریم که جسم به اعتبار بیاضیت مفرق البصره، یعنی چند نوع اینجا میتونیم دوباره بگیم حد و اوسط تکرار نشد، یکی به شرط لا، یکی لا به شرط. اینا رو حالا دقت بکنیم. از ثانی المغالطات المعنویه، نقصدو بالمغالطت المعنویه کل مغالطت غیر لفظیه کما قدمنا و هی علا سبعت انواع لأنها لام، لام تعلیل که انواع از حصر. چرا هفتو هستن؟ بخاطر اینکه تقسیم تقسیم سنائیست و آزا مغالطتون. لأنها تنقسم بالقسمت الاولیه الى قسمین، الف ما تقع فی تألیف بین جزئی قضیت واحده، با ما تقع فی تألیف بین القضایا. اینا رو از بیرون دیگه گفتیم. ولأول لهو ثلاثت و انواع و ثانی لهو اربعت و انواع فهاذه سبعه. لأن الاول و هو ما یقع فی تألیف بین جزء القضیه ينقسم بالقسمت الاولیه الى قسمین، لانه اما ان یقع لخلل فی الجزئین معا، یا در هر دو جزء مغالطه پیش می آید، که این اصطلاحا چی میگن؟ ایهام انعکاس، او فی جزء واحد، یا این که در یک جزء هست، و ثانی همین جایی که در جزء واحد هست، اما ان یحصف الجزء به بدلهی، یا اینکه این جزء حذف می شود در مقابل بدلش، که این میگیم اخذ ما بالعرض مکان ما بذات، او یذکر لیس علی ما لا ینبغی، یا اینکه مغالط ذکر می کند اون چیزی رو که شایستگی ذکر ندارد، که اصطلاحا بهش میگیم سوء اعتبار هم. فهذه ثلاثه تو انواع، بازم میخواد اینا رو توضیح بده. الاول ایهام الانعکاس و هو ان یقع الخلل فی الجزئین معا و ذالک به ان یعکس موضعهما فیجعل الموضوع محمولا و بالعکس او یجعل المقدم تاليا و بالعکس. از ثانی اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات و هو ان یقع الخلل به جزء واحد، اینجا دیگه جزئین نیست، یک جزء، و ان یحذف الجزء جز و یز کرم مکانوهو ماهوه بدله اما آرزوهو او معروضو، چنانچه بعدش مثال میزنه، او لازموهو او ملزومو. از سال سوء و اعتبار الحمل و قوه انیقه الخلل به جزء واحده به انیت کره لیسه علا ما ینبغی ذکر بکند مغالط اون چیزی رو که شایستگی ذکر ندارد. چجور؟ اما به انیوز امعهو ما لیسه منخو ولا من خیوده وز بکند چیزی را که جز اون خیوده آن نیست، یعنی خید ندارد ولی کم خید بیاورد. او یهزف ماهو و منهو و من خیودهی و شروطه، یا یعنی اینکه حذف بکند اون چیزی که قید دارد، قید دارد قیدش را نیاورد. و ثانی و هو ما یقع و فی تألیف بین القضایا، بین تألیف بین قضایا مغالطه بشود. یعنی قسم و بالقسمت الاولیه الى قسمه اما ان یکون تألیف غیر و قیاسی، این تألیف قیاسی نباشد که میشود چی؟ گفتیم جمع مسائل فی مسئله واحده. ای لا تؤلف تلک القضایا قیاسا و اما ان یکون تألیف قیاسیا و ثانی اما ان یقع الخلل فی نفس تألیف المقدمات. حالا که اینها تألیف شدن یا اینکه در نفس تألیف مقدمات مغالطه هست، اینو بهش میگیم سوء تألیف. و ذالک به خروجهی عن الاصول و القواعد المقرره للقیاس و البرهان و الجدل و اما ان یقع به ملاحظت المقدمات الى نتیجه. مقدمات و نسبت به نتیجه در نظر میگیریم، اینجا مغالطه شده. و ثانی که همین قصد باشد اما لان نتیجه این و اهد المقدمات، یا اینکه این نتیجه این مقدمات هست که بهش میگه مصادره به مطلوب. و اما لان نتیجه غیر مطلوبت بالقیاس، اصلا بین مقدمات و نتیجه سازگاری نیست که میشود عقد ما لیت به الا الا. فهازهی اربعه تو انواع. الاول جمع المسائل فی مسئله واحده و هو ان یقع الخلل فی تألیف بین القضایا التي لیس تألیفها قیاسیا و ان یتوهم ان تلک القضایا قضیتن واحده. چند تا قضیه رو تو یه قضیه بیاره، این رو بعدش انشاءالله همه رو مثال میزنیم. از ثانی سوء تألیف و هو ان یقع الخلل فی نفس تألیف المقدمات به خروجهی ان اصول و قواعد القیاس و البرهان و الجدل، اون شرائط عامه و خاصه قیاس را مراعات نکنیم. از ثالث المصادره و علی المطلوب و هو ان یقع الخلل فی المقدمات به ملاحظه نتیجه به اعتبار انها عین و احد المقدمات. فکر بکنیم نتیجه غیر از مقدمات هست و حال اینکه عین مقدمات هست. الرابع وضع ما لیس به الا الا و هو ان یقع الخلل فی المقدمات به ملاحظه نتیجه به اعتبار انها لیست مطلوبه من المقدمات، این مطلوب از مقدمات نیست. تکملت به ذالک سبعه انواع للمغالطه للسلم معنویه نذکرها به تفصیل. خیلی امروز از بیرون بحث کردیم نرسیدیم 3-4 دقیقه بخونیم سخت میشه ها که چهارشنبه تمام کنیم. سخت میشه چهارشنبه. صلی الله علی محمد و آله.